بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در آستانه راهپیمایی های اعتراضی در پاکستان، صدها تن در آن کشور بازداشت شدند. آلمان در پی کشته شدن 15 تن در آن کشور به دست یک نوجوان مسلح سوگوار است. به گزارش نشریه فوربس، روسیه 2/3 میلیاردرهای خود را از دست داده است. ساعت 7 بامداد. سلام و صبح شما بخیر. امیدوارم هر جا که هستید و صدای منو میشنوید شاد و تندرست باشید. من آرمان مصطفی هستم و برای تقدیم نخستین مجله رادیویی روز پنجشنبه 22 اسفند 1387 برابر با 12 مارس 2009 نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
مخالفان در پاکستان قرار است امروز علیه دولت راهپیمایی کنند. آنها خواهانند که دولت به تعهدش برای بازگرداندن افتخار چادری به ریاست دیوان عالی کشور عمل کند. افتخار چادری در سال 2007 توسط پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین از کار برکنار شده بود. مخالفان در پاکستان در نظر دارند تظاهرات سراسری خود را روز دوشنبه با برگزاری یک گردهمایی در برابر پارلمان در اسلام آباد به اوج برسانند. گزارش حاکی است مقامات پاکستان در آستانه برگزاری این راهپیمایی ها و تظاهرات اعتراضی صدها وکیل دادگستری و فعال سیاسی مخالف دولت را بازداشت و گردهمایی های سیاسی در استانهای سند و پنجاب را ممنوع کردند. پرچم‌ها در آلمان در سوگ 15 فردی که دیروز در دبیرستانی در آن کشور به دست یک نوجوان مسلح کشته شدند به حالت نیمه افراشته در آمدند. 9 دانش آموز و 3 آموزگار در دبیرستانی در وینندن در نزدیکی اشتوتگارت و نیز 3 رهگذر قربانیان این حمله بودند. فرد مهاجم که 17 سال داشت و دانش آموز پیشین این دبیرستان بود، دیروز پس از ورود به مدرسه و تیراندازی بی‌محابا در جریان درگیری با پلیس خود را کشت. ارزیابی جدید نشریه آمریکایی فوربس از ثروتمندترین افراد جهان حاکی است که روسیه 2/3 میلیاردرهای خود را به سبب بحران مالی جهانی از دست داده است و مسکو دیگر خانه بیشترین میلیاردرهای جهان نیست. نشریه فوربس روسیه را کانون سقوط بهای کالاها توصیف کرده و نوشته است نیویورک جانشین مسکو به عنوان خانه بیشترین میلیاردرهای جهان شده است. به نوشته نشریه فوربس، بیل گیتس از بنیانگذاران شرکت مایکروسافت در بحران مالی 18 میلیارد دلار از دست داده، اما توانسته است با 40 میلیارد دلار دارایی عنوان ثروتمندترین مرد جهان را دوباره به دست آورد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا یک نظامی را که در گذشته فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان بود به عنوان سفیر ایالات متحده در آن کشور جنگ زده برگزیده است. ژنرال کارل ایکنبری 2 بار در افغانستان خدمت کرده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور و در این مجله بامدادی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پیشنهاد ترکیه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا را رد کرد. اعلام نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری ایران چه پیامدهایی دارد؟ گزارشی داریم در این باره. یک کمیته سازمان ملل ایران را به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت متهم کرد. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیروز پیشنهاد آنکارا برای میانجیگری بین ایران و آمریکا را رد کرد. آقای احمدی نژاد گفت در روابط تهران با واشنگتن نیازی به میانجیگری نیست. توضیحات بیشتر با هانا کاویانی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران پس از دیدار با رهبران کشورهای منطقه اکو از جمله عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه به خبرنگاران گفت که نیازی به میانجیگری نیست. رئیس جمهوری ایران میگوید موضع ما روشن است، اگر در دنیا عدالت و احترام باشد مشکلی در جهان وجود نخواهد داشت. علی بابجان وزیر امور خارجه ترکیه روز یکشنبه و پس از دیدار با هیلری کلینتون همتای آمریکایی خود اعلام کرد که کشورش میانجیگری بین تهران و واشنگتن را مورد بررسی قرار می‌دهد. وی افسوده بود ما می‌توانیم در زمینه بهبود رابطه میان دو کشور، منظور ایران و آمریکا، مشارکت کنیم و امیدواری ما این است که تلاش برای گفتگو به نتایج ملموسی منجر شود. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه نیز پیش از سفر به تهران برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو اکو گفته بود ایران باید در موضع سیاسی خود بازنگری کند. وی افزود روی کار آمدن اوباما در آمریکا بسیار مهم است و در نتیجه همه کشورها باید سیاستهای خود را مورد تجدید نظر قرار دهند. ایران و آمریکا از 3 دهه پیش تا کنون رابطه رسمی با یکدیگر ندارند، ولی دولت باراک اوباما گفته است خواهان گفتگو با تهران بر سر مسائل منطقه‌ای از جمله موضوع مهم برنامه هسته‌ای ایران است. رئیس جمهوری آمریکا گفته است که اگر ایران مشت گره کرده خود را باز کند، واشنگتن دست دوستی خود را به سوی این کشور دراز خواهد کرد. وی همچنین از بازنگری و تغییر در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران خبر داده است. ایران موضع محتاطانه‌ای نسبت به رویکرد تازه آمریکا اتخاذ کرده است و میگوید که منتظر ایجاد تغییرات واقعی در سیاست‌های آمریکاست. با این حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب در دیدار با رئیس جمهوری ترکیه گفته است که دولت آمریکا در حال ادامه همان مسیر قبلی است و هیچ نشانه‌ای از تلاش برای جبران خطاها دیده نمی‌شود. وی در توضیح این خطاها گفت آمریکا در قضایای افغانستان و عراق مرتکب خطا و اشتباه بزرگی شد و موضع دولت کنونی آمریکا در مسئله غزه نیز یکی دیگر از خطاهای بزرگ آمریکاست. هفته گذشته نیز آمریکا اعلام آمادگی کرد که ایران را به نشست آینده افغانستان دعوت کند. ایران میگوید که حضور در چنین نشستی را مورد بررسی قرار خواهد داد. آمریکا در سالهای گذشته بارها ایران را متهم به دخالت در امور داخلی عراق و افغانستان کرده است و میگوید که تهران به گروه‌های تروریستی در خاورمیانه کمک می‌کند. واشنگتن همچنین برنامه هسته‌ای ایران را خطری برای صلح و ثبات منطقه و جهان دانسته و نگران است که این برنامه ماهیت نظامی داشته باشد. تهران این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گوید که برنامه اتمی ایران اهداف صلح‌آمیز دارد.
هانا کاویانی بود. میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی این هفته رسماً نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. وی گفت که پس از بررسی وضعیت کشور، حوادث پیش رو و ظرفیت‌های موجود، تصمیم گرفته است که در انتخابات کاندیدا شود. درباره پیامدهای این تصمیم آقای موسوی، گلناز اسفندیاری با چند تحلیلگر گفتگو کرده است که می‌شنویم.
میرحسین موسوی سومین نامزد نزدیک به جناح اصلاح طلب است که وارد صحنه انتخابات شده است. پیش از او محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و مهدی کروبی رئیس حزب اعتماد ملی رسما نامزدی خود را اعلام کرده بودند. آقای موسوی در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شد نوشت که همان دلایل و عواملی که در گذشته وی را به عدم حضور در انتخابات فرا می‌خواند اکنون وی را برای حضور در انتخابات متقاعد کرده است. آقای موسوی در این بیانیه از آنچه قانون شکنی‌های گسترده با نیت خیر خوانده انتقاد کرده است که به نظر می‌رسد منظور او برخی از سیاست‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اصولگرای ایران است. برخی از ناظران معتقدند که نامزدی میرحسین موسوی باعث ریزش آرای اصلاح طلبان در انتخابات خواهد شد، اما برخی دیگر معتقدند که نامزدی وی تاکتیکی است برای جلب هرچه بیشتر آرای رای دهندگان به نفع جناح اصلاح طلب. میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی، اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رئیس فرهنگستان هنر است. دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران میگوید که نامزدی میرحسین موسوی باعث خوشحالی اصلاح طلبان و همچنین برخی از محافظه‌کاران خواهد شد.
این خبر مورد استقبال و خوشایند اصلاح طلبان قرار میگیره، چون به هر حال آقای میرحسین موسوی شخصیتی هستند که جای ایشون در میان اصلاح طلبان است. اما در این حال کسان دیگری رو هم خیلی خوشحال میکنه یا شاید اونها رو خوشحالتر از اصلاح طلبان بکنه. اون هم مجموعه نیروهایی هستن که وفادار به انقلاب اسلامی هستن، وفادار به خط مرحوم امام خمینی هستن. به هر حال سیاست هایی که ظرف 3-4 سال گذشته در کشور در جریان بوده، گرانی هایی رو برای کسانی که به آینده نظام علاقمندند برای اینها به وجود آمده.
محمد سلطانی فر از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفته است که حضور چند نامزد اصلاح طلب باعث تقویت این جناح خواهد شد و باعث خواهد شد تا رای دهندگان بیشتری به پای صندوق‌های رای بیایند. محمد سیف زاده دبیر کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه هم معتقد است که حضور چند نامزد اصلاح طلب باعث سردرگمی در جناح محافظه‌کار شده است.
ورود این 3 نفر به صحنه تا به حال موجب این شده است که جناح راست نتواند تصمیم درستی در مورد معرفی یک کاندید انجام بده. یعنی دقیقاً مانع وحدت اونها شده ورود اینها. بنابراین تا اینجا به نفع اصلاح طلب ها هست.
با این حال اگر هر 3 نامزد در صحنه انتخابات باقی بمانند، احتمال پیروزی محمود احمدی نژاد بسیار زیاد است. دکتر زیبا کلام توضیح می دهد.
اگر که اصلاح طلبان با 2-3 نامزد باقی بمونند و اگر که ما نتونیم اون رأی خاموش رو، رأی که پشت کرده به صندوق رأی، به صحنه بیاوریم، به نظر من آقای احمدی نژاد خیلی راحت انتخابات رو مجددا خواهند بود، برای اینکه کسایی که با آقای احمدی نژاد رأی میدن مصمم هستند و اونا به هر حال میان پای صندوق.
اما بسیاری از ناظران بر این باورند که نامزدهای اصلاح طلب پیش از انتخابات متحد خواهند شد. محمد سیف زاده:
در آینده نیز من تصورم این است که یکی از کاندیداها اصلاح طلب بیشتر در صحنه نخواهد ماند و به احتمال بسیار زیاد آقای خاتمی خواهد بود و بقیه به نفع ایشون کنار خواهند رفت.
هنوز واکنش رسمی محمد خاتمی و مهدی کروبی به نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات منتشر نشده است. امروز محمد علی ابتهی، عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز و از نزدیکان محمد خاتمی، شایعه کنارگیری وی به نفع میرحسین موسوی را غیر اخلاقی دانسته است.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. یک کمیته سازمان ملل ایران را متهم کرده است که با ارسال مواد قابل استفاده در تسلیحات به وسیله کشتی توقیف شده در قبرس، تحریم‌های این سازمان در مورد صادرات سلاح را نقض کرده است. کشتی روسیه مونچگورسک تحت اجاره ایران که با پرچم قبرس از بندر عباس به سوی بندر لازقیه سوریه حرکت می‌کرد، در بهمن ماه گذشته در قبرس توقیف شد و محموله آن به انبارهای ساحلی آن کشور انتقال یافت. در این باره حسین آریان گفتگویی دارد با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد، و نخست از اون میپرسد توقیف این کشتی را که به گزارش خبرگزاری ها به وسیله نیروی دریایی آمریکا به سوی قبرس هدایت شده است، از نظر حقوقی چگونه ارزیابی میکند؟
اگر اینطور که در خبرهاست پرچم این کشتی پرچم قبرسی بوده از اول، البته هیچ مانعی برش نیست، ولی حتی اگر پرچم روس هم داشته، یعنی اونجوری که در خبرهای ابتدایی راجع به این کشتی منتشر شد، کشتی هم مالکش روسی است و همین که در روسیه ثبت شده و بنابراین پرچمش روسی است، در صورتی که مزنون به خلافی شده باشه و در آبهای ساحلی قبرس در حال تردد باشه، البته دولت ساحلی یعنی قبرس از نظر حقوقی این امکان رو داره که حتی با کار بردن نیروی قهریه کشتی رو مجبور کنه که به بندر بیاد و در اونجا مورد بازرسی قرار بگیره. بنابراین در هر دو حالت به نظر من اشکالی نداره و از نظر حقوقی کار درست بوده.
آقای محمودی، کمیته تحریم‌های شورای امنیت میگه که با توجه به اون چه که در کانتینرهای این کشتی پیدا شده که مواد منفجره و گلوله‌های برای توپ هست، میگوید که ایران قطعنامه 1737 و 1747 و 1803 رو نقض کرده. نظر شما در این باره چیه؟
ببینید، اگر این اطلاعات که عمومی است و همه بهش دسترسی دارن و شما بهش اشاره کردید به همین صورت باشه، به نظر من این اظهار نظر کمیسیون پایه‌ای نداره. برای اینکه این سه قطعنامه ای که در این مورد بهش اشاره شده البته حاوی تحریم های مشخصی در علیه ایران، ولی این تحریم ها همه در چارچوب برنامه اتمی ایرانه و به همین دلیل هم ذکر شده در این قطعنامه ها که مثلا افرادی که با برنامه اتمی ایران سر و کار دارند یا مسئولیتی دارند یا بانک هایی که فقط در این زمینه فعالیت میکنند و مسائل دیگه‌ای که مستقیما مربوط به برنامه اتمی ایران هست، اونها مورد تحریم هستند، در حالتی که از نظر حقوق بین‌الملل هیچ تحریم عمومی برای این نیست که یک کشوری اسلحه گلوله یا مسائل نظیری این رو به یک کشور دیگه بفروشه یا صادر بکنه. البته این احتمال هست که فروش اسلحه به یک کشوری از روی شورای امنیت ممنوع بشه بر اساس مسائل دیگری، ولی در مورد ایران و بر اساس این سه قطعنامه که شما گفتید، تا اونجایی که من این سه قطعنامه رو دقیق خوندم هیچ صحبتی راجع به منع صدور اسلحه نشده و فقط مربوط به برنامه اتمی ایرانه. بنابراین از دیدگاه من اشکالی حقوقی در این کار نیست.
آقای محمودی، سوال آخر من اینه که با توجه به تخلیه بار این کشتی و اظهارات رئیس کمیته تحریم سازمان ملل علیه ایران و اینکه 10 روز به ایران وقت داده شده تا توضیحات لازم را در مورد محموله این کشتی بده، چه پیامدهای حقوقی و سیاسی ما میتونیم انتظار داشته باشیم و این مسئله به کدام سمت و سوی خواهد رفت؟
چون اطلاعاتی که در مورد این کشتی و بارش تا حالا به طور عمومی منتشر شده به نظر من میرسه که دقیق و کامل نیست و جنبه های سیاسی مسئله خیلی قوی تر جنبه های حقوقیش، از جمله اینکه مثلا این کشتی برای بار اول و چند روز قبل از اینکه به قبرس برده بشه از سوی نیروی دریایی آمریکا بازدید شد و کشتی بازدید کننده اعلام کرد که اون موادی که در کشتی هست مغایرتی با تحریم های سازمان ملل نداره و مشکل حقوقی نداشت و بعد این مسئله پیش اومد. جنبه های سیاسیش احتمالاً کم نیست یا لااقل حداقل همونقدر مهمه که جنبه های حقوقیش. به نظر میرسه که اگر کشتی همونطور که عرض کردم پرچم قبرس رو داشته، مفهومش این است که قبرس از دیدگاه حقوق بین‌الملل حاکمیت مطلق روی کشتی داره، هر کاری که بخواد بکنه، میتونه کشتی رو ضبط بکنه، اموالش رو ضبط بکنه، در اختیار قبرس هست، از نظر حقوقی اختیار تام در اختیار قبرس.
سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد بود که به پرسش‌های حسین آریان پاسخ می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
با فرارسیدن نوروز، رسانه‌های آمریکایی و به ویژه رسانه‌های نوشتاری گزارش‌های مشروحی درباره این جشن باستانی و زیبایی‌ها و ویژگی‌های آن منتشر می‌کنند. از جمله روزنامه بوستون گلوب در شماره روز سه‌شنبه مقاله‌ای درباره نوروز داشته و چگونگی برگزاری اون در خانواده‌های ایرانی رو شرح داده. بخشی از این مقاله رو یا چکیده اون رو از نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
روزنامه بوستون گلوب در آغاز مطلب مشروح خود درباره نوروز نوشته است: در میان تمام آیین‌های سال نو که در جهان جشن گرفته می‌شود، نوروز ایرانیان در منطقی‌ترین زمان سال آغاز می‌شود. در نخستین روز بهار، زمان آغازی نوین و امیدی تازه. بوستون گلوب پس از این مقدمه می نویسد که نوروز هم مانند همه جشنهای ایرانیان با تلاطمی در آشپزخانه های خانه های آنها آغاز می شود. این آیین باستانی همراه با شادی و فرحی خوراکی های گوارا ایرانیز موجب می شود که پختن آنها پیچیده و زمانبر است. بوستون گلوب در ادامه می افزاید هنگامی که خانم رویا توران و 3 تن از دوستانش در آشپزخانه خانه خود در بوستون ماساچوست شروع به آماده کردن بخشی از غذاهای نوروزی کردند، اهمیت این سنت به خوبی ظاهر شد. ساعتها وقت صرف کردن برای تمیز و خرد کردن سبزیها و انباشتن آنها در یخچال. رویا خانم می گوید که از ساعت 6 بامداد به آماده کردن وسایل آشپزی پرداخته. ولی این همه اشتیاق در واقع نشانه ای از عشق و علاقه ایرانیان به نوروز و اهمیت جشنی است که از راه فرا می رسد و تنها به پذیرایی محض خلاصه نمی شود. این 4 بانوی ایرانی همزمان با آماده کردن غذاهای نوروزی نقش غذاها در این آیین و فرهنگ را شرح می دهند. کوکو زمیمه ای بر غذاهای نوروزی است. غذایی است ساخته شده از سبزی و تخم مرغ با بوی مطبوع ادویه‌های گیاهی. آشرشته غذای دیگری است که بوستون گلوب در مقاله نوروزی خود به آن پرداخته و چگونگی بار آوردنش را شرح داده و از قول رویا توران نوشته است که رشته در آش به معنی ریسمان زندگی است و غذایی است که در پایان جشنهای نوروزی در 13 فروردین بر سر سفره می نشیند و مژگان رحیمی از پختن غذاها به عنوان یک فعالیت خانوادگی یاد می کند که مادران همواره نقش مدیریت آن را بر عهده دارند. باستان گلوب در پایان مقاله نوروزی بر این نکته تاکید می کند که به نظر می رسد آرایش سفره غذاهای نوروزی سرشت دیگر بانوان ایرانی است. ظرف‌های کوکو با سبزی‌های تازه آرایش می‌شوند. بوی پیاز و سیر سرخ کرده حتی بیگانگان را هم به اشتها می‌آورند. عدس‌های زرد، ترشی‌های گوناگون، پنیر و گردو، سالاد شیرازی، سبزی پلو و ماهی و انواع متنوع غذاهایی که اشتهای انسان را برمی‌انگیزد، سور و ضیافت جشن نوروز را پررنگ می‌کنند.
نادر صدیقی بود. سومین گزارش سازمان ملل متحد درباره آب که امروز انتشار یافت هشدار می‌دهد که کمبود روبه گسترش این ماده حیاتی بیش از پیش رشد اقتصادی و نیز امنیت جهان را تهدید می‌کند. نگاهی به این گزارش در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
سومین گزارش سازمان ملل متحد درباره منابع آبی سیاره زمین که امروز انتشار یافت، هشدار تازه‌ای است درباره خطر کمبود روبه گسترش آب برای توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی در شمار زیادی از مناطق جهان. این گزارش در رابطه با مجمع جهانی آب تهیه شده که دوشنبه آینده 16 مارس با شرکت 15,000 نفر در استانبول گشایش می‌یابد. هدف انبوه شرکت کنندگان در مجمع استانبول ایجاد حساسیت بیشتر در افکار عمومی جهان است نسبت به پدیده‌ای که بخش مهمی از امنیت اقتصادی و سیاسی دنیای قرن 21 میلادی به سرنوشت آن گره خورده است. کافی است اشاره کنیم که بیش از 1 میلیارد نفر از جمعیت جهان در کشورهایی در حال توسعه به آب سالم و نزدیک دسترسی ندارند و 2,600,000,000 نفر از ساکنان زمین از شبکه فاضلاب محرومند. در گزارش سازمان ملل متحد درباره آب که زیر نظر یونسکو و با شرکت 26 سازمان عضو ملل متحد تهیه شده گفته می شود که هر سال 80,000,000 نفر بر جمعیت کره خاک افزوده می شود و نیاز به آب 64 میلیارد متر مکعب افزایش می یابد. علاوه بر افزایش جمعیت، عوامل دیگری چون توسعه انفجارآمیز شهرها، گسترش کشاورزی، پیدایش و اوجگیری صنعت در سرزمین‌های تازه، افزایش شدید مصرف آب در قدرت‌های نوظهور اقتصادی و دگرگونی‌های ناشی از تغییر آب و هوای کره زمین به شدت بر منابع محدود آب شیرین در کره خاک سنگینی می‌کند. ایران 70 میلیون نفری در آنچه مثلث تشنگی لقب گرفته جای دارد که سگوشان جبل الطارق، شاخ آفریقا و پاکستان است. میزان بارندگی در ایران 1/3 میزان متوسط بارندگی در سطح سیاره زمین است. تازه بخش بزرگی از آب حاصل از باران بر اثر تبخیر یا عوامل دیگر از میان می‌رود. با توجه به خالی شدن روستاها و رشد کلان شهرها همراه با کمبود سرمایه‌گذاری در منابع آبی، شبکه‌های آبرسانی و تصفیه فاضلاب، شبه کمبود شدید آب بر آینده ایران سنگینی می کند و مدیریت آب را در زمره حیاتی ترین اولویت های اقتصادی و سیاسی این کشور قرار می دهد.
حال ببینیم روزنامه های امروز تهران چه نوشتند. کیان معنوی.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات دادستان عمومی و انقلاب کرج درباره ممنوع بودن برگزاری جشن‌ها و عروسی‌ها در باغ‌های این شهر را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است هیچ کس حق ندارد از باغ شخصی خود در کرج چه برای خود و چه برای اقوامش مراسم جشن و عزا برگزار کند. به نوشته این روزنامه، علی فرهادی درباره دلایل این ممنوعیت گفته است: در هیچ یک از باغ‌ها زمینه جداسازی زن و مرد به دلیل باز بودن فضا وجود ندارد و چنانچه مراسمی در این باغ‌ها برگزار شود، استفاده مالک آن و خانواده‌اش از این باغ را قطع می‌کنیم. به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، دادستان عمومی و انقلاب کرج همچنین درباره مجازات استفاده مردم از این باغ‌ها برای برگزاری مراسم مختلف گفته است: در مرحله اول شرکت کنندگان در مراسم بازداشت می شوند تا تحقیق در مورد آنها انجام شود. پس از آن هم کسی که مالک باغ است، در صورت دایر کردن مرکز فساد مجازاتش زندان است و مجازات کسانی نیست که در این فساد شرکت داشته باشند شلاق یا جزای نقدی است. روزنامه کیهان از اعدام 4 نفر در زندان مرکزی شهر طبس خبر داده و نوشته است: 4 نفر که از سوی مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند، سحرگاه دیروز به دار آویخته شدند. به نوشته این روزنامه، بر اساس اعلام دادستان عمومی شهرستان طبس، اتهام این افراد قاچاق مواد مخدر و درگیری مسلحانه با نیروهای انتظامی در کویر طبس بود. روزنامه ایران به نقل از یک مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده است که روزنامه همشهری به دلیل سیاه نمایی علیه فعالیت‌ها و دستاوردهای دولت اخطار دریافت کرده است. این روزنامه که نام منبع خبر خود را ذکر نکرده نوشته است: در ویژه‌نامه‌های روزنامه همشهری مطالبی درج شده که بیشتر سیاه نمایی علیه فعالیت‌ها و دستاوردهای دولت، نظام و کشور در شرایط فعلی است. روزنامه اعتماد از تعیین میزان دستمزد کارگران در سال آینده خبر داده و نوشته است: در جلسه شورای عالی کار که عصر دیروز به ریاست وزیر کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران 274,550 تومان تعیین شد. به نوشته این روزنامه، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، همچنین حداقل دستمزد روزانه کارگران 9,150 تومان تعیین شده است. به این ترتیب به گزارش روزنامه اعتماد، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده 25% افزایش می‌یابد. این رقم در سال جاری اندکی کمتر از 220,000 تومان بود.
و به خبرهای ورزشی می‌رسیم با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا دیشب از 3 نماینده ایران یکی برنده شد، یکی باخت و یکی مساوی کرد. تیم سباباتی در ریاض مقابل تیم الهلال عربستان به نتیجه مساوی 1-1 رسید. استقلال در جده در مقابل الاتحاد عربستان 2-1 شکست خورد. استقلال تا دقیقه 78 1-0 برنده بود. سپاهان سومین نماینده ایران در اصفهان تیم اماراتی الشباب را 2-0 شکست داد. با توجه به پیروزی 3-1 تیم پرسپولیس که روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران مقابل الشارجه امارات متحده عربی به دست آمد، در نخستین دور لیگ قهرمانان آسیا ایران 2 پیروزی، 1 شکست و 1 مساوی داشته. دور دوم مسابقات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه آینده برگزار می شود. از امروز مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی در تهران و در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. بیش از 100 کشتیگیر که بیشترشان از ایران در این مسابقات شرکت کردند، در جام بین‌المللی تختی حضور دارند. کشورهای میهمان عبارتند از آمریکا، ترکیه، داغستان، کوبا، اوکراین، عراق و ترکمنستان. در این مسابقات جمعاً $60,000 جایزه نقدی به نفرات اول تا سوم پرداخت خواهد شد. در آخرین رده‌بندی ماهانه فدراسیون بین‌المللی فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران در میان تیم‌های آسیایی در رده سوم قرار گرفت. استرالیا اول و تیم ملی فوتبال ژاپن دوم است. در رده‌بندی جهانی، اسپانیا همچنان شماره 1 به شمار می‌رود، آلمان و هلند دوم و سومند. ایتالیا، برزیل و آرژانتین در رده‌های 4 تا 6 قرار دارند. و 4 مسابقه باقی مانده از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا دیشب برگزار و 4 تیم دیگر در مجموع دیدارهای رفت و برگشت پیروز شده به 1/4 نهایی رفتند. تیم فوتبال پورتو از پرتغال پس از نتیجه مساوی 2-2 اتلتیکو مادرید را حذف کرد. بارسلون 6-3 تیم لیون فرانسه را شکست داد و منچستر یونایتد با پیروزی 2-0 بر تیم نامدار انتر میلان جواز ورود به 1/4 نهایی را دریافت کرد. تیم‌های آرسنال انگلیس و آیس روم از ایتالیا پس از آنکه در دو مسابقه 90 دقیقه‌ای 1-1 مساوی شدند، دیشب در روم کارشان به 30 دقیقه وقت اضافی کشید و سپس ضربات پنالتی که سرانجام آرسنال پیروز شد. به این ترتیب امسال ایتالیا در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا نماینده‌ای ندارد، حالان که انگلیس‌ها 4 نماینده خواهند داشت.
خب دوستان، به پایان این مجله رادیویی بامدادی رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. همه سعی ما این است که همیشه شایسته اعتماد شما باقی بمونیم. دومین مجله رادیویی بامدادی رو نیم ساعت دیگر خودم تقدیمتان خواهم کرد. با ما بمانید.